همراه مهمان محترمشون.
مجله پزشکی.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، خوش آمدید به مجله پزشکی رادیو سلامت. با حضور جناب دکتر بهنام مولوی، فوق تخصص جراحی عروق، درباره واریز صحبت میکنیم. خانم قندی هم بخشی رو برامون ارسال کردن درباره آنفولانزا، علائمش و همینطور تشخیصش. میتونید این بخش رو هم بشنوید. طرح باور، نکته طلایی و پاسخ نکته امروز هم بخش های دیگری هستن که در مجله پزشکی تقدیمتون خواهیم کرد. تا ساعت 16 در کنار ما باشید. پانزده دو دقیقه و 25 ثانیه است. ممنون که با مجله پزشکی رادیو سلامت همراه هستید. میخوایم راجع به واریز صحبت بکنیم. با اطمینان میتونیم بگیم که شایع ترین علت مراجعه به کلینیک های جراحی واریز هست. اما علت واریز چیه و در چه گروه سنی واریز رو بیشتر میتونیم ببینیم؟ واریز ها چه علائمی دارن؟ آیا درجات مختلفی دارن و نحوه برخورد با هر کدام از اینها باید چی باشه؟ آقای دکتر بهنام مولوی، فوق تخصص جراحی عروق و دانشیار محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران، برامون از واریز، عوارضش و راه‌های کنترل و درمان صحبت می‌کنند.
سوال از شما، پاسخ از کارشناسان حاضر در مجله پزشکی. رادیو سلامت.
بله، شما رادیو سلامت رو میشنوید. آقای دکتر، من سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم. امیدوارم که سلامت، تندرست و شادکام باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. فکر میکنم که تعداد زیادی از افراد رو شما میبینید که روزانه مراجعه میکنن به کلینیک های جراحی عروق به خاطر واریز. پس میتونیم بگیم که یکی از مشکلات شایع هست و اگر امکان داره برامون از شویش صحبت کنید. آیا ما آماری در ایران داریم؟ اگر نداریم با آمارهای جهانی لطفا اشاره کنید.
آمارهای جهانی، خب همطور که میدونید، یکی از شایع ترین علل مراجعه به درمانگاه های جراحی عروق در سرتاسر دنیا و ایران بیماری های وریدی هستند که خب میون بیماری های وریدی شایع ترینشون واریز هستش. خب بیماری به تب شایعی، سن شایعش از 25 سالگی شروع میشه و هرچه سن افزایش پیدا میکنه، میزان بروز اون هم و البته شیوعش هم افزایش پیدا میکنه. عرض به حضورتون بشود که در خانم ها شایع تره که حالا جلوتر بریم راجع به فاکتورهای خطرش هم خدمتون عرض میکنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر مولوی. من به نظر میرسه که ما قبل از اینکه بریم سراغ خود واریس و تعریفش کنیم. حالا به بروز و شوی اشاره کردیم و اینکه تو چه گروه سنی شوی بیشتری داره. اگه امکان داری کم راجع به ساختمان عروق برامون صحبت کن، ساختمان وریدا برامون صحبت بکنه، چه اتفاقی میفته این خونی که از قلب میره به ارگانهای مختلف و برمیگرده، چرا در همه افراد این اتفاق نمیفته، چه مسیری رو طی میکنه، اونجا چه در واقع قسمتهایی دارن کمک میکنن به برگشت خون.
همونطور که میدونید قلب مثل یه پمپ کار میکنه و خون رو به سمت ارگانها و اندامهای مختلف هدایت میکنه که این از طریق سیستم شریانی صورت میگیره. پس سیستم شریانی خون رو به اندام ها میاره، به احشا میاره، به دست، اندام تحتانی، چشم، مغز، همه جا. بعد این خون قراره برگرده. این برگشت خون از طریق سیستم وریدی اتفاق میفته. پس سیستم عروقی ما دو قسمت اصلی داره، شریانی و وریدی. واریس بیماری بخش وریدی هستش. خب قراره که از اندام تحتانی یا از اندامهای دیگه، از ارگانهای دیگه به سمت قلب برگرده. وریدها برای اینکه برگشت خون به سمت اندام رو نداشته باشیم، یه دریچه هایی دارن که بهشون دریچه های لانه کبوتری گفته میشه. وقتی که این دریچه ها عملکردشون مختل میشه و اصطلاحا نارسا میشن، خونی که قرار بوده به سمت قلب برگرده، بخشش به سمت پایین برمیگرده و به تدریج در طول زمان باعث افزایش فشار داخل وریدی میشه. این افزایش فشار داخل ورید خودشو به صورت واریس نشون میده.
بله بسیار خوب. خیلی ممنونم. آیا ما در مورد واریس حالا به قول فرمایشو گریدینگ داریم، درجه بندی داریم؟
بله حتما، مثل همه بیماری های دیگه درجه بندی داره. درجه بندی سیپ هستش که از در حقیقت 5 تا حرف استفاده شده که شایع‌ترینی که استفاده میکنیم کلمه سی هستش، از C1 تا C6. مریضی که علامت نداره، یعنی الان چیز ظاهری نداره، بعد C1 میشه، در حقیقت گرید 1ش میشه مریضی که رگهای عنکبوتی داره، گرید 2ش میشه مریضی که واریس تنابی داره، گرید 3ش وقتی هستش که دیگه تورم در اندام ایجاد میشه، عمدتاً در مچ پا و ساق پا، مرحله 4 یا گرید 4ش وقتی هستش که دیگه اندام تغییر رنگ میده، یعنی یک پوست به صورت قهوه‌ای رنگ میشه و پوست زخیم میشه، اصطلاحاً چرمی میشه. مرحله 5 و 6ش وقتی هستش که زخم ایجاد میشه که خب اون موقع درمانهای طولانی مدت سنگینی رو میطلبه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر. اما در کدام یکی از اندام ها ما بیشتر واریس رو میبینیم؟
ببینید واریس
در کدام قسمت ها بیشتر؟
خب تو اندام تحتانی خیلی بیشتر مشاهده میشه، ولی واریس هر جای بدن که دچار قطور شدن جدار وریدها، قطر ورید رو عرض میکنم، افزایش پیدا بکنه، پرپیچ و خم بشه و طویل بشه میشه واریس. بنابراین هموروئید هم یه واریسه، واریس مری هم واریسه. در بیمارانی که مشکلات کبدی دارن و دچار واریس مری میشن، همون وریدهای تنابی شکل دور مری ایجاد میشه، اون هم واریسه. اما شایع‌ترین جایی که ما میبینیم اندام تحتانی هست.
خب پس ما در اندام ها و در ارگان های داخلی هم این اتفاق رو داریم.
بله در لگن هم اتفاق میفته.
همون مشکلی که در دریچه‌های لانه کبوتری اتفاق افتاده، در اندام های داخلی و در واقع ولید هایی که به سمت اون اندام ها از اون اندام ها خون رو منتقل میکنن به سمت قلب، ممکنه که دریچه‌های لانه کبوتری نارسا بشن.
دقیقا.
و فشار داخل این ولید ها افزایش پیدا کنه و همون اتفاقی که ما در اندام های مثل پا داریم میبینیم که بهش واریس میگیم، در همون قسمت هم ایجاد میشه. خب موافق هستید یکم راجع به حالا علل فرمودین که میخوایم راجع به اتیولوژی یا علل یا عوامل خطر یا فاکتورهای خطر هم صحبت کنیم؟
4 تا فاکتور اصلی داره که اثبات شده است و اون عبارتند از وراثت،
بله،
جنسیت که تو خانم‌ها شایع تر هستش، بارداری و سن. توی وراثت عرض به حضورتون اگر یه والد گرفتار باشه، مطالعات مختلف نشون دادن که یه چیز حدود 40-45% بچه‌ها گرفتار میشن. اگر هر دو والد مبتلا به شکلی از واریس یا بیماری‌های وریدی باشن، 90% بچه‌ها گرفتار میشن. توی خانم ها شایع تره به خاطر اینکه نوع هورمونیشون متفاوته و این باعث شلی دریچه های لانه کبوتری میشه و نارسایی رو زودتر درشون ایجاد میکنه. بارداری همینطور به خاطر افزایش فشار داخل شکم روی وریدهای لگن فشار میاره، خودش باعث نارسایی دریچه های لانه کبوتری در اندام های تحتالی میشه، بنابراین واریس در اونها شایع تره تو خانم ها بعد از بارداری، به خصوص تو ماه دوم سوم به طور واضح دیگه دیده میشه در بسیاری از خانم ها. و در نهایت سن، چهار تا عامل اصلی آخریش سن هستش که خب هرچه سن بالا بره احتمال بروز و شیوع بیماری های وریدی و واریس بیشتر میشه. اما یه سری فاکتورهای خطر هم داره که هنوز روش صحبت هست. یکی از اینها شغل افرادی که زیاد سرپا هستن یا پشت میز نشین هستن، یک دو افرادی که به هر علتی فشار داخل شکمیشون افزایش پیدا کنه، مثلا بزرگی پروستات میتونه باعث تشدید واریس بشه یا واریس ایجاد بکنه. هر عاملی که باعث زور زدن بشه، مثلا بلند کردن هالتر، وزنهای سنگین به صورت طولانی مدت و حرفه‌ای، اینها اگه دیده باشید بسیاری از افرادی که وزنهای بزرگ بلند میکنن وریدهای برجسته و پرپیچ و خم دارن که در حقیقت شکلی از واریسه. اینا شایع‌ترین عواملی هستن که میشه به عنوان فاکتور خطر ازشون اسم برد.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم جناب دکتر بهنام مولوی، اینجا حضور دارن، فوق تخصص جراحی عروق و دانشجو محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران، و برای ما از واریس صحبت میکنن، عوامل خطر واریس و نحوه کنترل و درمان و همینطور تشخیص. اگه سوالی دارید خواهش میکنم که از طریق شماره تلفن 2265-2876 سوالتون رو به ما اعلام کنید، یا میتونید به ما پیامک هم بدید، 3102 سامانه پیام کوتاه هست. بریم فاصله از دوستان عزیزمون بگیریم و برگردیم. ساعت 11:12 است. ما از رادیو سلامت در خدمتتون هستیم. برنامه مجله پزشکی رو از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میکنیم. اما جناب دکتر بهنام مولوی اینجا حضور دارن، فوق تخصص جراحی عروق و دانشیار محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره واریس برامون صحبت میکنن. آقای دکتر فرمودین که عواملی مثل وراثت میتونن نقش داشته باشن در ابتلا به واریس. اگر یکی از والدین مبتلا باشن 40-45% احتمال ابتلا فرزندان وجود داره، و اگر هر دو مبتلا باشن تا 90% این افزایش پیدا میکنه و واقعا قابل توجه هست. در خانم ها شیوع واریس بیشتر هست به خاطر حالا مسائل هورمونی، سن میتونه تاثیر داشته باشه، فرمودین که بیشتر بین از 25 سالگی شیوع افزایش پیدا میکنه، و با افزایش سن هم ما میبینیم که واریس هم شیوعش و شاید حتی بروزش هم افزایش پیدا کنه. اما یه سری عواملی هم داریم که اینا حالا نمیشه گفت عوامل حاشیه‌ای هستن، ولی عوامل دست دو میشه بهشون گفت. کسایی که زیاد سر پا وای میسن، یا اونهایی که وزنه میزنن، فشار در واقع زیادی به اندام ها وارد میشه، یا در مواردی که فشار داخل شکم زیاد میشه، مثل بزرگی پروستات یکی نمونه از این مسائلی بود که برای ما مثال زدید، و در مورد انواع واریس ها برامون صحبت کردید. اگه اجازه بدین آقای دکتر مولوی یه باور از شما بشنویم، بعد بریم سراغ این درجه بندی که از واریس داشتیم، برای ما بیشتر توضیح بدین که هر کدامشون چه ویژگی هایی دارن و چه اتفاق میفته. اگر باز آیا فقط برجسته شدن عروق هست، آیا ممکنه مثلا درد، خارش، سوزش، اینها در ناحیه که واریس داره هم یکی از در واقع جز مسائلی باشه که فرد ازش شکایت میکنه؟ یه باور بفرمایید لطفا. باوری بگیم که دوستان راجبش اظهار نظر کنن.
بله.
با ما مشارکت کنن. بفرمایید.
من فکر میکنم باوری که الان خب شایع هم هست این باشه که و میخوایم ببینیم درست هست یا نه، اینکه وریدهای عنکبوتی یا همون تلانژکتازی ها، اون وریدهای ریزی که تو اندام ها به خصوص توی خانم ها حدود 40% خانم ها بهش مبتلا هستند، دردناک نیستند.
دردناک.
میخوام ببینیم این باور درسته یا نه.
بله بسیار خوب. دوستان به ما بگن که این باور که وریدهای عنکبوتی دردناک نیستن یا قطعا دردناک نیستن،
بله بله.
این باور درستی هست یا خیر؟ خیلی از همکار پزشکم فکر می‌کنم این باور رو دارم، ولی خب اجازه بدیم بله. که پایان برنامه راجبش صحبت کنیم. من مجدد خدمت شما دوستان بگم که شماره تلفن ما 22 65 28 76 هست، سامانه پیام کوتاه هم 30102. که همچنان در کنار ما هستین. آقای دکتر مولوی، تا از عوامل خطر عبور نکردین، به سوالی که از دوستان پاسخ بدیم، گفتن که آیا چاقی هم یکی از عوامل خطر هست یا نه؟
بله، چاقی هم از عوامل خطر هستش و میتونه باعث افزایش سرعت پیشرفت واریس بشه.
مصرف داروها چی؟
داروهای هورمونی میتونن بله. این کارو بکنن. بله، یبوست طولانی مدت ببخشید میتونه این حالت رو بده. استفاده از ببخشید توالت فرنگی میتونه این حالت رو بده. نشستن، نوع نشستن میتونه ایجاد واریس بکنه. نشستن به خصوص خیلی از خانم‌ها وقتی میشینن روی صندلی، پاشون رو پاشون میندازن و این میتونه باعث افزایش بروز رگ‌های عنکبوتی در قسمت ران بشه.
بله خیلی ممنونم. اما برگردیم آقای دکتر به اون درجه بندی که داشتین از 31 تا 30 30 تا 36.
بله.
فهمیدین که 30 افراد علامت
که علامت ندارن. اون چیز ما نمیبینیم. ممکنه که با سونوگرافی دیده بشه، فقط دیده میشه، ولی ما تو ظاهر چیزی نمیبینیم.
یعنی هنوز بروز نکرده.
نکرده، خیر.
یا مریض بالا به حال
الان هیچ مشکلی بله. نداره.
بله.
31 وقتی هستش که رگ‌های عنکبوتی میبینیم، یه رگ‌های ریزی هستن، آبی، قرمز رنگ، گاهی سبز پررنگ. که میتونن در قسمت‌های ران باشن، ساق باشن، دور مچ باشن. خب این که 31 هستش.
بله. خب فهمیدی که در خانم‌ها بیشتر.
در خانم‌ها بیشتره. 40% خانم‌ها یه جورایی به این در حقیقت نوع واریس مبتلا هستن. 40% خانم‌ها، درصد زیادی هستش. خیلی ها طبیعی میدونن، ولی خب متاسفانه اینطوری نیست. چون خیلی شایع هستش، اسم بیماری ما روش نمیذاریم، بهش میگیم آرزه. آرزه در حقیقت یه اختلال، اینطوری بگم شاید صحیح‌تر باشه.
بله.
اختلال وریدی بهش میگیم تا بیماری وریدی. بعد تبدیل میشه به واریس، یعنی اینکه قطر رگا افزایش پیدا میکنه. وقتی یه رگی ورید منظورم هستش، قطرش از 3 میلیمتر افزایش پیدا میکنه، اسمش تغییر میکنه، میشه رگ واریسی. قبل از اون رگ عنکبوتی بود که ما اصطلاحاً تلانژکتازی بهش میگیم یا رتیکولار وین، و بعد تبدیل میشه به واریس. این میشه 32. تا اینجا فقط نمای اندام تغییر میکنه، هنوز عملکرد سیستم وریدی تغییر نکرده. از 33 به بعد که ادم ایجاد میشه، ورم ایجاد میشه، دیگه عملکرد سیستم وریدی هم مختل میشه و برگشت خون انقدر زیاد هستش که اندام تخلیهش خوب صورت نمیگیره. بخشی از پلاسمای خون از داخل جدار رگ به بیرون پس زده میشه و باعث ادم میشه. این میشه 33. اینجا دیگه عملکرد و فانکشن سیستم وریدی کاملا مختله. 34 انقدر مختل میشه که پوست تغییر رنگ میده. اونم به خاطر این هستش که گلوبول‌های قرمز یواش یواش رسوب میکنن تو زیر جلد و جلد و پوست یواش یواش به رنگ قهوه‌ای میشه. بعد سفت‌تر میشه، این پوست ضخیم‌تر میشه، سفت میشه، اصطلاحاً حالت چرمی پیدا میکنه. این میشه 34. و بعد از اون 35 که در حقیقت 35 زخمی هستش که قبلا بوده و الان التیام پیدا کرده، زخم فعال میشه 36، یعنی اون موقعی که دیگه کاملا اپیدرم یا اون لایه سطحی پوست از بین رفته و یک زخم مزمن چند ماهه و گاهی چند ساله روی اندام، عمدتا قسمت داخلی ساق ولی میتونه سمت خارج ساق هم باشه، دیده میشه.
بله آقای دکتر، بین مراجعین شما افرادی هستن که تا این مرحله هم مراجعه نکردن؟
بله زیاد.
35 و 36.
بله بله زیاد.
یعنی فرد منتظر شده، پاش زخم شده و بعد تازه مراجعه میکنه؟
خیر، مراجعات مکرر داشتن ولی خب درمانها شاید صحیح نبوده. بسیاری از هموطنان متاسفانه به زالو درمانی رو میارن، فکر میکنن که زالو واریسشون رو خوب میکنه و وقتی این کارا رو میکنن،
یا هجامت
اتفاقی نمیفته، فقط یه مقدار خونی که داخل ورید هستش تخلیه میشه و خون جریان داره، دوباره این ورید پر میشه و اون علائم و عارضه خودش رو ایجاد میکنه، تغییری در ساختار سیستم وریدی ایجاد نمیکنه.
بله آقای دکتر، زمان مراجعه ما به کلینیک کی باید باشه؟ 30 که علامت نداشت که، خب
اون که
عادتا
هیچی.
طبیعیه و تا حالا تا 31 هم که به عنوان یک اختلال ازش اسم بله.
جسارت منو ببخشید.
اختلال
از حضورتون بشود که تمام این مراحل به خصوص 31 32 میتونن علامت دار باشن، میتونن بدون علامت باشن، حتی 33 34 35. علامت منظورمون چیه؟ علامت فقط شکل نیست، منظورم این هستش که مریض ممکنه درد داشته باشه.
بله.
ممکنه احساس سنگینی داشته باشه توی ساق، ممکنه احساس خارش، سوزش، احساس حرکت مورچه روی اندام داشته باشه، شبها دچار کرامپ های عضلانی یا گرفتگی شدید عضلانی بشه که بیمار رو از خواب بیدار کنه. اینا علائم بیماری های وریدی هستن. پس بنابراین یه مریضی ممکنه مراجعه کنه با وریدهای واریسی خیلی قطور و درد نداشته باشه، فقط شکلش مختل شده باشه، شکلش ایراد داشته باشه، ولی یه مریضی ممکنه مراجعه کنه با احساس سنگینی و وقتی ما بررسی میکنیم یه نارسایی عرض بزرگتون وریدی میبینیم توی اندام تحتانیش که اون خب باید قاعدتا درمان بشه. احساس سنگینی که وقتی مریض قدم میزنه، راه میره یا وقتی طولانی مدت وای میسته احساس میکنه که یک وزنه‌ای به پاش آویزونه وقتی میخواد بلندش کنه، چون تخلیه وریدی خوب صورت نمیگیره، این اتفاق میفته.
آیدی تو ما چقدر میتونیم یک پیشگیری کنیم و چقدر این امکان برای ما هست که از پیشرفت واریس در واقع ممانعت بکنیم؟ آیا واریس قابل پیشگیری هست تا چه اندازه؟ چون شما بحث مثلا وراثت رو مطرح کردین.
بله خانم ها امکانش نیست، میشه سرعت پیشرفتش رو کم کرد و به تعویق انداخت یا اگر ایجاد شده پیشرفتش رو کم کنیم. مهمترین در حقیقت وسیله‌ای که دیوایسی که ما میتونیم براش استفاده کنیم استفاده از جورابه، جوراب واریس، کاهش وزن و به دنبال اون عواملی که تو این زمینه دخیل بودن. مگر مثلا اگر مریضی افزایش فشار داخل شکمی به هر علت داشته، اون افزایش فشار رو از بین ببریم. اگر بیماری فتق داشته، فتقش رو از بین ببریم. هیپرتروفی پروستات یا اون بزرگی پروستاتش رو، اونش رو درمان بکنیم که این فشار پایین بیاد.
بله بله. بله بله.
و در نهایت جوراب که اصلی ترین کار هستش. برای پیشگیری افرادی که هنوز علامت دار نیستن، مشکلی ندارن ولی شغلشون اقتضایی نمی کنه که مرتب پشت میز بشینن یا یه جا ایستاده باشن، اینا میتونن از جورابای پیشگیری که معمولا هم زیر زانو هستش میتونن استفاده بکنن که خب فشاراش زیر 19 میلی متر جیوه است، 15 تا 19 میلی متر جیوه. ولی وقتی که بیماری ایجاد شد و علائم مشخص شد قاعدتا باید از جورابای درمانی استفاده بشه که خب فشارهاشون بالای 20 میلی متر جیوه است.
بله این که چند ساعت از جوراب واریس در طی روز باید استفاده بکنیم، زمان پوشیدن این جوراب چه زمانی هست، این را بر ما میفرمایید؟
بله حتما. اساسا اگر به عنوان درمانی داره استفاده میشه، کسی که استفاده میخواد بکنه توصیه میشه صبح که از خواب بیدار میشه قبل از اینکه از رخت خواب بیاد بیرون چند ثانیه پاشو بالا نگه داره برای اینکه تخلیه وریدی کامل صورت بگیره، همونجا جورابشو بپوشه و بعد بلندش کاراشو انجام بده. و تا زمانی که قرار سر پا باشه یا پشت میز بشینه، تا زمانی که بعد میتونه برگرده خونه، پاشو دراز بکنه، استراحت بکنه یا پاشو به دیوار بزنه، این جوراب غالباً پاشه. معمولا تا بعد از ظهر یا شب خواهد بود. جوراب‌های واریز خب جوراب‌های سفتی هستن. بسیاری از مریضا، اکثر مریضا براشون خوشایند نیست. بنابراین ما بهشون توصیه میکنیم اگر قرار در روز کار انجام بده، بیرون بره، پیاده روی طولانی مدت، توی ماشین قراره بشینه، سفر داره یا روزایی که کار داره بپوشه. اگر این روزی استراحت میکنه یا حال حوصله نداره به هر تقدیری، میتونه نپوشه برای اینکه اون حالت چیز براش بمونه که تعهد داشته باشه که حتما بپوشم. چون اگه پشت سر هم بخواد این مریض به خودش فشار بیاره، قطعاً یه روزی جوراب کنار میذاره و این اتفاق زیاد میفته.
بله، و واقعا هم پوشیدن جوراب‌هاییست کار سختی است و همین باعث میشه که خیلی از ما از جوراب‌هاییست استفاده نکنیم. حالا چه اون جوراب که جنبه درمانی داره، چه برای پیشگیری. قاعدتا اگر برای پیشگیری استفاده نکنیم مبتلا میشیم و تو اون موقع که میخوایم درمان هم انجام بدیم، اون زمان هم احتمالاً این جوراب رو نخواهیم پوشید. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر مولوی. دوستان پیامکاشون رو برای ما ارسال کردن. اگه اجازه بدیم من باز هم موضوع برنامه رو خدمت عزیزان شنونده بگم. درباره واریز داریم صحبت میکنیم و میزبان جناب آقای دکتر بهنام مولوی هستیم. آقای دکتر دانشجو محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، فوق تخصص جراحی عروق دارن. باور برنامه هم این هست که وریدهای عنکبوتی دردناک نیستن. برای ما بفرمایید که این باور درستی هست یا خیر. شماره تلفن ما 2265-2876 هست و سامانه پیام کوتاه هم 3102. اما بخشی رو خانم قندی برای ما ارسال کردن درباره آنفولانزا. میدونیم که با کنترل کووید 19 آنفولانزا شوی بیشتری پیدا کرد در سال جاری و با سرد شدن هوا. آقای دکتر غلامرضا معصومی برامون راجع به آنفولانزا صحبت میکنن، از علائمش و همینطور نحوه کنترلش. میخوام خواهش کنم که این بخش رو به اتفاق بشنویم و باز در خدمتون خواهم بود.
این روزها با هر سرفه، عدسه یا آبریزش بینی این سوال پیش می آید که آیا کرونا گرفتم؟ سرماخوردگی است یا آنفولانزا؟ بر اساس آمار مبتلایان و شواهد موجود، از موج هشتم کرونا به سلامت گذشتیم و بروز این علائم در افراد نشان از سرماخوردگی است. دکتر غلامرضا معصومی، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
خب همونطور که میدونید علت اصلی سرماخوردگی ویروس هست و عمدتاً هم ویروس های آنفولانزا. و باز همونجوری که شاید اطلاع داشته باشید، ما بیش از چند صد سوش یا نوع مختلف ویروس آنفولانزا رو داریم که هر ساله یه تعدادی از اینها بیشتر مطرح میشن به عنوان عامل بیماریزا که خب در حقیقت در دنیا بیماری رو ایجاد میکنن. اما این بیماریزایی قطعا در کشورهای مختلف، مناطق مختلف وابستگی خاص داره به بحثهای بهداشتی ما و بحثهای محیطی. برای همین هم هست که تمام این انواع سوشها در همه کشورها هر ساله نیست و معمولا کشورهای مختلف سوشهای مختلفی از ویروس باعث بیماریزایی میشه. اما اینی که این ویروس چقدر خطرناک هست و ما باید چجوری باش برخورد کنیم. خب ویروس آنفولانزا تقریبا در افرادی که به صورت عادی دارن زندگی میکنن و وضعیت ایمنی طبیعی دارن و اصطلاحاً در اکستریم ایج، یعنی دوتا طیف سنی نیستند، منظورم زیر 6 سال و بالای 65 سال هست نیستند، معمولا مشکل خاصی رو ایجاد نمیکنه. یعنی یک سرماخوردگی ساده هست و در ادامه درمان و خوب شدن بیمار. یک دوره‌ای هم داره که تقریبا با هیچ دارویی معمولا نمیشه کم و زیادش کرد. تنها کاری که میشه کرد اینه که ما یک سری داروهای حمایتی رو برای فرد تجویز کنیم که گذروندن این دوران چند روزه رو براش ساده تر کنیم و تقریبا امکان پذیر نیست که ما داروی رو همون لحظه به طرف بدیم که درمانی باشه برای این بحثای ویروسیش. دلیلش هم مشخص است. دلیلش اینه که در افراد عادی ما ترسی از عوارض این بیماری و علائمی که برای فرد ایجاد میکنه نداریم. به حال یک دوره دو سه روزه است یا حالا بستگی به فرض 3-4 روزه، با یک سری علائم مشخص که همه در جریان هستن، از درد بدن و آبریزش بینی و سرفه و حتی میتونه خلط همراه باشه، تا تب و بیحالی که بعد از این سیر 3-4 روزه خودش به مرور شروع به بهبود میکنه.
در صورت بروز نشانهای سرماخوردگی و آنفولانزا به پزشک مراجعه کنید و استراحت کافی و تغذیه مناسب میتواند نقش مهمی در بهبودی سریع‌تر داشته باشد.
خیلی ممنونم از خانم قندی بر بخشی که ارسال کردن، همینطور از آقای دکتر معصومی که برامون راجع به آنفولانزا صحبت کردن. جناب دکتر بهنام مولوی مهمان ما هستن. موضوع صحبت ما واریسه. باور برنامه هم این هست که وریدهای عنکبوتی بدون درد هستن. میخوام خواهش کنم اگه سوالی هم ندارید حداقل این که مشارکت